رئیس جمهور در ابتدای سال اول برنامه به همه وزرا بود. ایشون بعد از اینکه ابلاغ وزرا رو زدن و برنامه رو ابلاغ کردن که بعد اجرا کنن، یک دستوری 9 تا دستور رو به هر یک از وزیران دادن که یکی از این دستورها این هستش که اونها برن بررسی کنن و ببینن از دل احکام خودشون که هر کدومشون حکمای خودشون رو دارن دیگه،
بله.
از دل احکام خودشون واقعاً با دلایل مستندات کدوم یکیشون غیر قابل اجراست. این رو وظیفه داشتن، یعنی وزیر بعد منطبق برنامه آقای دکتر پزشکیان بعد اینو تهیه میکرد که تهیه شد و در نهایت هم توسط سازمان برنامه بودجه تحلیل شد، بررسی شد و به مجلس ارائه شد که حالا جزئیات رو خدمتتون میگم. یه گزارش دیگه‌ای در واقع ارائه شد به اسم گزارش آخرین وضعیت تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های قانون برنامه، که به تفکیک گفتیم که کدوم دستگاه‌ها کدوم آیین‌نامه‌ها و سند و برنامه‌هاشون تهیه شده، کدوم یکی نشده، کدوم یکیشون تو مرحله اقدام پیشنویس تهیه شده و اصلا کدوم یکی از مواردش توی مثلا مصوبه از شورای وزیران گرفته. این یکی از گزارش‌ها بود. یه گزارش دیگه داشتیم، گزارش برش سالانه اهداف کمی قانون برنامه رو داشتیم. ببین قانون برنامه شامل دو بخش به شکل کلی هست. یک سری اهداف کمی هستن،
بله.
که شاخص‌ها و سنجه‌هایی هستن که میاد میگه شما بابت این موضوع تا آخر برنامه به چه عددی باید برسید. یک سری هم احکامی هستن که انشایی هستن، یعنی ممکن عددی توش نباشه ولی یک وظیفه‌ای رو به اون دستگاه یا به اون بخش محول می‌کنه. اینجا در واقع ما هدف کمی ها رو اومدیم به تفکیک 5 سال برنامه گفتیم که سال مثلا اول چند درصد از اون درصد کل محقق میشه تا سال پنجم برنامه. یک گزارش دیگه گزارشه که خیلی گزارش مهمی بود، اون گزارش انطباق بودجه 1404 با برنامه هفتم ما بود. یعنی در واقع اومدیم یک گزارش پشتیبان بودجه رو که تامین منابع مالی برنامه بود رو در قالب گزارش انطباق بودجه 1404 با برنامه دادیم و بعد هم یک گزارش عملکرد شورای عالی راهبری که چند تا جلسه تشکیل شده، چه موضوعاتی بوده، و یک گزارش دیگه هم گزارش عملکرد تدوین برنامه‌های ماده 119 بوده. ماده 119 یک ماده در قانون که خودش یه ماده در واقع قوی و تمام موارد رو شامل میشه، 26 تا جز داره، شامل 35 تا تکلیف هستش که هر کدوم از این تکالیف باید تو سال برنامه سال به ویژه سال اول برنامه باید اقداماتی رو قانون مداران و در واقع دولت باید انجام بده که تو ماده 119 اومد.
و این 8 گزارش بود فکر کنم.
یکم گزارش عمل کرده. یک گزارشی اومدیم در نهایت یک گزارشی رو به تفکیک فصول آوردیم. حالا گفتیم 24 فصل برنامه.
در واقع عمل کرده فصلی.
فصلی. چون بالاخره فصل خودش شامل چند، یعنی دستگاه دیگه نیست. دیگه چندین دستگاه، چندین بخش ممکنه یک فصلی رو ارائه بدن. که این برای کسیه که کلان کار میکنه. یعنی اگر بخواد کلان بدونه که وضعیت کشور توی 24 فصل به چه ترتیب هست، از این گزارش میتونه استفاده کنه. این شامل 9 گزارشیه که حدود 5480 صفحه هستش.
که سازمان برنامه بودجه در واقع تهیه
متولی شد، بله، تهیه کرد و میگم به عنوان نماینده دولت اونا رو ارائه کرد به مجلس شورای اسلامی.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر شیرین جعفری، معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور. تا اینجای برنامه هفتم با ما همراه بودید و حتما در ادامه هم همراهی شما رو خواهیم داشت در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم، فرآیند تهیه برنامه هفتم پیشرفت. اما دعوت میکنم که بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای افشین حق‌پرست، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. ایشون هم مواردی رو در رابطه با برنامه هفتم گفتن که با هم میشن.
در رابطه با برنامه 5 ساله اقتصادی قصد داریم که صحبتهایی رو داشته باشیم. این برنامه از انتهای سال 1402 یا ابتدای 1403 تا سال 1407 برنامه ریزی شده و چشماندازش 22 فصل و 7 بخش اقتصادی زیربنایی فرهنگی اجتماعی رو شامل میشه. حتی سیاست‌های خارجی، فناوری، دفاعی و غیره رو مأموریت داره که انجام بده. اما با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه و چالش‌های ساختاری، امیدوار هستیم که ما به اون همگرایی میان ارکان‌های تصمیم‌گیر برسیم. من به نوبه خودم نگران چالش‌های بین راه هستم و باور دارم گذرگاه عافیت تنگه، اما به توانمندی دولت در برنامه هفتم هم معتقدم و امیدوار هستم که همون رشد 8% که در نظر گرفته شده، رشد بهره‌وری 2.8%، خالص رشد شاغلان که نزدیک به 4% یا 3.9% هست و رشد صادرات نفتی 12% رو ما شاهدش باشیم و برسیم رشد صادرات غیر نفتی 23%، هرچند که بسیار سخت هست اما محال نیست، رشد بخش نفتی رو ما به 9% و رشد بخش معدن رو به 13%، امیدوار هستم که برسیم و رشد صنعت 8% و رشد 9% رو در ساختمان و 11% رو در ارتباطات امیدوار هستم داشته باشیم و این مأموریتی که از سوی مسئولین کشور دیده شده انشاءالله ما شاهدش باشیم و بتونیم در پایان سال 1407 به هم تبریک بگیم و جشنش رو بگیریم.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه 5 کوتاه 30 36 37 و شماره تلفن 2265252525 اگر نظر یا نکته و دیدگاهی در رابطه با این برنامه و موضوع امروز دارید حتما با ما در میان بگذارید. خانم دکتر جعفری، اشاره کردید به 9 گزارشی که ارائه شده و در بخش‌های مختلف به صورت کامل میتونیم بگیم که کل برنامه هفتم پیشرفت و مورد واکاوی قرار دادیم و این گزارش‌ها از دل اون استخراج شده. از اقدامات هم از زبان حضرت عالی بشنویم و بعد دوباره برگردیم به این گزارش‌ها و بیشتر راجع به این گزارش‌ها با شما صحبت کنیم. بفهم.
بله. همینطور که عرض کردم، اون گستره زیاد برنامه هفتم یه خورده مدیریتش رو سخت کرده بود. برای ما از اون اول باید فکر میکردیم که چجوری اینا رو در واقع سازماندهی کنیم و چطوری در واقع هدفمند جلو بریم. برای همین یه سری اقدامات اصلی تو این زمینه انجام شد که اون اقدامات اصلی تو دلش تولید این گزارش ها بود، یعنی از دل اون اقدامات در واقع این گزارش ها تولید شد. چون اگه قرار بود این سازماندهی رو انجام نمیدادیم، قاعدتا نمیتونستیم با یه تیم خیلی بزرگی توی سازمان که تقریبا میتونم بگم که از همه بخش های سازمان برنامه بودجه، اما از بخش های فرابخشی ما و بخش های تخصصی ما، چون ما بخش های تخصصیمون علاوه بر این که تو هر بخشی خب رئیس امور اون بخش هست، ما یه سری معاونین بودجه داریم، یک سری معاونین برنامه داریم که معاونین برنامه تو هر بخشی، مثلا فرض کنیم بخش آموزش پرورش ما، بخش صنعت ما، بخش کشاورزی ما، این معاونین برنامه هر کدومشون یک گروهی کارشناسی دارن که اینها رو در واقع همه رو تو قالب یک زنجیره و به شکل منسجم تعریف کردیم که این بعد یه دفتر ما که دفتر، یعنی امور برنامه ریزی به نوعی در واقع جمع کننده و هدایت کننده این تیم خیلی بزرگی بود، برای اینکه بعد اینطوری جمع میشد. در غیر این صورت گروهی نبود به این نتیجه نمیرسید. در نهایت ما عرض کردم اون 2379 تا رکوردی که در قالب یه ماتریس در اومد و این ماتریس در واقع جلوی هر حکم، اینکه مسئولیتش با کی هست، کدوم امور ما باید اونو پیگیری کنه، حتی کارشناسای اون امور ما کیا هستن، ما بعد از کی دنبال بکنیم، به تفکیک اینا در اومدن. بعد از اینکه این جدول در واقع اون اصطلاحاً بیگ پیکچر یا اون چارچوب اصلی ما در اومد، ما یک سامانه براش طراحی کردیم. این سامانه در واقع اون چارچوب رو پشت خودش قرار میداد و از طریق اون سامانه ما شروع کردیم. همه ناظرا در واقع ورود کردن، یعنی از طریق سامانه بعد کارشون رو انجام میدادن. تمام بخش‌های ما باید اطلاعات رو وارد سامانه میکردن. ما باید خروجی‌های رو از سامانه میگرفتیم که در نهایت خروجی‌ها تبدیل میشد به اون گزارش‌هایی که تولید کردیم و در واقع این فعالیت انجام شد. و بعدش استقرار ناظرین بود، یعنی ناظرین رو باید آموزش میدادیم. یک سری آموزش‌های ویژه باید برای ناظران میذاشتیم. حالا ناظران مالی رو عرض کردم، وزارت اقتصاد مسئولیتش رو به عهده گرفت، ناظران اجرایی رو سازمان برنامه به عهده گرفت و برنامه ریزی روی استقرار اونجا اونا انجام شد.
تعداد ناظران رو دارین؟
بله، 36 تا ناظر اجرایی و 36 تا ناظر مالی.
یعنی مستقر شدن و فعالیتشون آغاز کردن.
بله، استقرار اینا توی دستگاه اجرایی خیلی سخت بود. بله. آقای مهندس، ما باید تک تک وزارتخونه‌ها بعد برای اینا جای رو میدیدن، بالاخره مکانی رو براشون مشخص میکردن، امکاناتی رو میزدن. اینا باید در طول هفته چندین روز میرفتن توی اون دستگاه مستقر میشدن و به شکل مستقیم با کارشناسا و مدیرای اون دستگاه ارتباط میگرفتن که میتونستن گزارش خودشون رو جمع‌بندی کنن. اینجوری نبود که مثلا تلفنی یا از راه دور این اتفاق بیفته. بنابراین این استقراری یکم زمان‌بر بود، ولی خب بالاخره یه بار انجام شد. در طول سال برنامه دیگه معنی‌دار هست و دیگه میره کار خودش رو انجام میده. مرحله بعدیمون در واقع تدوین آیین‌نامه‌ها بود. این یه کار خیلی خیلی عظیمی بود که زمان‌بری بود که عرض کردم 227 ما آیین‌نامه داشتیم. ما اگر می‌خواستیم که اینها رو به شکل
با فرصت‌های زمانی متفاوت،
بله، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه و 1 ساله، نهایتاً 1 ساله، یکی چند مورد 2 ساله داریم که اونا حالا خیلی مثلا در حد چند تا دونه
همشون
است.
آماده شد خانم دکتر جعفری؟
الان من آمارش رو خدمت شما میگم چون اینجا رسیدیم. چون این گزارش آیین‌نامه‌ها که یکی از اون گزارش‌ها بود، چکیدش در واقع این خلاصه‌ای که من در واقع خدمت شما میگم، البته این خلاصه من تا پایان برج 8 هستش، یعنی ممکنه با. که چند تا دونه اضافه شده باشه، ولی عمدتاً اینها هستن که ما اومدیم اینا رو به 4 دسته، یعنی کل 227 رو گفتیم هر کدوم از اینا در قالب یه گروهی قرار میگیرن، یا مصوب شدن یا الان بررسی در دولتن و یا سایر مراجع تصویب هستن، یا پیشنویسشون تایید شده، یا اقدامی در خصوص اونا انجام نگرفته. در حال حاضر حدود 134 تاشون مصوب شدن کاملا، 47 تاشون توی دولت در یا سایر مراجع تصویب در حال در واقع بررسی هستند که اینا نهایی شده در واقع قلم داد میشه، باید مصوبه بگیرن و بعد بیان برن تو قالب اون مصوب شده است. در واقع این دوتا بخش حدود 185 مورد از اون 227 رو شامل میشن که 81% کامل انجام شده. حدود مثلا 7-8 مورد ما پیشنویس تایید شده و کمتر از 30 مورد هستن که در واقع هنوز به مراحل تصویب نرسیده. یعنی ما حدود 200 مورد از اون 227 مورد و اون مواردی هم که هنوز نشده، مثلا ممکنه که حدود 10 تاش 2 ساله، یعنی وقت 2 ساله داشته باشن، و حدود 10-15 تا میمونه که هنوز در واقع اونم مرجعش دولت نیست، عمدتا مراجع دیگری هستن که مثلا قوه قضاییه یا مراجع دیگه که زمان بیشتری میبره تا اینکه بخواد به تصویب برسه.
بله.
این آمار کل آیین‌نامه بود که خدا رو شکر تا اینجا با کمک همکارا و همه دستگاه اجرایی واقعا زحمت کشیدن.
مواردی که باید بررسی می‌کردید، آیین‌نامه‌ای که 6 ماهه بعد ارائه می‌شد، 1 ساله بعد ارائه می‌شد، قالب اونها تهیه شد، درسته؟
بله بله، کاملا تهیه شد.
و زمان خودش به نظر بله. میاد که اون
با یک چارچوب دقیقاً آقای من با یک چارچوب واقعا منسجم، یعنی ما یک مرکز آینده نگری ذیل سازمان برنامه بودجه داریم که این مرکز یه مرکز پژوهشیه. برای این کار آقای دکتر پور محمدی دستور داد که یکی از وظایف اصلی این مرکز این باشه که در واقع اون راهبری تولید آیین‌نامه‌ها رو بر عهده بگیره. تمام قدیمی ها بازنشست های سازمان که میتونستن اظهار نظر کنن توی موضوعات خاصی، اساتید دانشگاهی که فکر میکردیم توی تدوین این آیین‌نامه میتونن اظهار نظرهای مفید داشته باشن، همه اینا اومدن توی اون ساختمون و نشستن روزانه مثلا 4 تا 5 تا با همکاری دستگاه اجرایی و نماینده های مختلف بخش ها جلسه ها تشکیل میشد و یه کار واقعا فشرده بود. و اینکه رسید به این زمان، اگر این سازماندهی انجام نمیشد قطعا نمیرسید
با چالش.
بله بله با چالش رو برمیشد.
بسیار عالی، ممنونم از شما. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی ارتسان.
تبیین تاریخچه برنامه‌ریزی در کشور، روحانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ارائه راهکارهای تقنینی، تبیین راهبردهای کلان برنامه هفتم، ویژگی‌های احکام و اهم تکالیف در برنامه هفتم. روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
برنامه هفتم رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد و در برنامه امروز همراه هستیم با خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور. خانم دکتر جعفری، جمع‌بندی و پایان بندی موضوع امروز از زبان حضرت علی شنوید.
خواهش میکنم. الان ما وارد سال دوم برنامه شدیم و یه مسئله که الان در واقع شروع کارمون این هست اینه که قانون برنامه گفته ناظرین باید یک سال توی اون دستگاه در واقع مسئولیت داشته باشن و برای سال بعد باید ناظرین برنامه عوض بشن. الان توی اون فاز هستیم که ناظرین برنامه رو برای سال دوم برنامه در واقع عوض کنیم، ناظرهای دیگری رو بذاریم. خب میدونید خیلی زمان بعد شما باید کسی رو بذارید که توانمندی این موضوع رو داشته باشه. و الان توی این فاز هستیم که ناظرها تعیین بشن. ناظرهای مالی رو هم وزارت اقتصاد در واقع زحمتش رو دارن میکشن که ببریم شورای عالی راهبری و گزارش سال دوم برنامه رو شروع بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، که با برنامه هفتم همراه بودید. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
ممنونم از شما همراهان شبکه رادیو اقتصاد که با برنامه هفتم همراه بودید. ما در برنامه امروز به فرایند تهیه برنامه هفتم پیشرفت پرداختیم با همراهی خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور. برنامه هفتم پیشرفت برای سالهای 1403 تا 1407 در کشورمون قرار هست اجرا بشه و در اجرای اون هستیم. این که هر سال بیایم و نگاهی داشته باشیم به اون برنامه با توجه به گزارش ها و عملکرد برنامه میتونه اتفاقات خوبی رو در سالهای پیش رو برای ما رقم بزنه. در برنامه امروز هم بیشتر با همراهی خانم دکتر جعفری به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت پرداختیم، از ابتدای ورود سازمان برنامه بودجه کشور یا دولت برای تدوین برنامه هفتم از سال 1399 تا سال 1403 که این برنامه نهایتاً تدوین و ابلاغ شد، و آنچه که در یک سال گذشته به عنوان سال اول برنامه باید بگیم که توسط دولت و سایر نهادها انجام شد. ممنون که با برنامه همراه بودید، با برنامه هفتم البته. خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. تمیزی و پاکیزگی امروز روز با مواد شوینده گره خورده. تاریخچه مواد شوینده به مصر باستان میرسه. جالبه، مصری ها از پا به عنوان ابزاری برای شستشو استفاده میکردن و متوجه شده بودن که با لگد کردن لباس ها بهتر تمیز میشن. همینطور متوجه شده بودن آب گرم و آب باران به نسبت آب معمولی در پاک کردن آلودگی ها عمل کرده بهتری داره. مواد شوینده قدیمی شامل خاکستر، گیاهان، گل، روغن، عسل، آب میوه، شیر و حتی آب خالی بوده. مصری ها با تجربیاتی که پیدا کردن متوجه شدن کربنات سدیم قدرت پاک کنندگی رو افزایش میده و بعدها از سدیم سیلیکات برای نرم کردن آب به عنوان مکمل به هنگام شستشو استفاده کردند. این دو عنصر شناخته شده اولین ماده اولیه برای تولید مواد شوینده به صورت تجاری بود و اولین خط تولید مواد شوینده در سال 1878 تأسیس شد. صابون تاریخچه بسیار قدیمی داره. 2500 سال قبل از میلاد تولید شد. بیش از 3000 سال این محصول به عنوان یک اصلاح کننده مطلوب مورد استفاده قرار گرفته بود. در 1000 سال گذشته صابون به عنوان مهمترین ماده اساسی برای شستشو و نظافت شناخته شده. نکته جالب اینه که بعد از حفاری‌های شهر بابل قدیم مدارکی پیدا شد که نشان دهنده آن بود که صابون‌ها 2800 سال قبل از میلاد مسیح مورد استفاده قرار می گرفتند. شانه زدن روزانه موها نیز مهم بود و گاهی با پاشیدن پودرهای مخصوص تشکیل شده از مواد معطری مانند گلبرگهای رز همراه بود. جالبه، درباره استفاده از شوینده ها هم تبعیضاتی وجود داشته. مثلا بردگان آفریقایی برای مراقبت از موهای خود اجازه استفاده از گیاهان، کره و یا روغنهای طبیعی را نداشتند. آنها از روغن بیکن، کره و نفت سفید به عنوان مرطوب کننده، نرم کننده و شامپو استفاده می کردند. در سال 1907، صابون‌ها ارتقا پیدا کردند و برای شستشوی پارچه‌ها با مواد دیگری ترکیب شدند. ترکیب این محصول در این زمان با عناصری همچون کربنات سدیم، سیلیکات سدیم و پربرات سدیم انجام شد. این محصول جدید تا مدت‌ها در رخت شویخانه ها جایگزین صابون قبلی شد، چون قدرت شویندگی آن به مراتب بیشتر بود. ماشین لباسشویی تحول دیگری در صنعت شوینده ها بود. با اختراع ماشین لباسشویی فرمولاسیون مواد شوینده نیز تغییر کرد و کم کم استفاده از صابون‌ها در شستشو با ماشین لباسشویی کم رنگ شد و جایش را به سولفات‌های الکلی روغنی داد که در سال 1928 کشف شد. کمی بعد در 1932 سولفات آلکیلیک‌های مصنوعی کشف شد که قدرت شویندگی بیشتری داشت. در سال 1946 نیز شوینده سنتزی تاید در ایالات متحده معرفی شد. درباره شوینده ها نکته مهمی وجود داره و اون هم مسئله سازگاری با محیط زیسته. اولین بار در سال 1959 دانشمندان متوجه شدند در تابستان‌های گرم آلمان مسیر آب چندین رودخانه توسط مواد شیمیایی مومی مسدود شدند. مواد مومی به خاطر تخریب بیولوژیکی ایجاد می شدن. این عامل سبب شد که در سال 1961 قوانین تولید مواد شوینده که مربوط به فاضلاب کارخانه های شوینده بود تصویب بشه. در سال 1964 این قوانین به طور جدی اجرا شدند. طبق این قوانین فروش مواد شوینده که قابلیت تخریب کمتر از 80% داشتند ممنوع شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی تولید مواد شوینده نیز پیشرفت کرد، تا جایی که امروزه شاهد انواع مواد شوینده از جمله شامپوها، مایعات ظرفشویی و دستشویی و مواد شوینده اسیدی هستیم که تولید هر کدام با فرمولاسیون‌های مختلف در کارخانه‌های بزرگ و کوچک صنعتی انجام میشه. گاهی این فرمول‌ها محرمانه هستند و مختص یک کارخانه خاص. حال و هوای دلتون شاد. خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.